بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مخالطات اینه که فکر کردن ما اگر قیاسی تشکیل بدیم و مطلوبمون رو به دست بیاریم نمیتونیم بفهمیم که این مطلوبی است که ما دنبالش بودیم. زیرا که هیچ نشانی از این مطلوب نداره. مقدماتی که ما رو میخوان راهنمایی کنن به این مطلوب خودشون معلومن، اما مشخص نیست که اون مطلوبی که از اینها متولد میشه همونیست که ما دنبالشیم. شاید چیز دیگریست که ما دنبالش نبودیم و از این مقدمات نتیجه گرفتیم. استدلالی که این مخالفین میکنن اینی که یا شیئی که مطلوب ماست از اول مجهول بوده تا آخرم مجهول میمونه و نمیشه کشفش کنیم و بعدم ادعای شناختنشو نداریم، و یا اینکه مجهول نبوده، معلوم بوده، لذا بعد از اینکه باش مصادف میشیم میفهمیم این همونیست که قبلا معلوم اون بوده. از این دو حال خارج نیست، یا مجهول بوده و همچنان مجهول میمونه، یا معلوم بوده و بعد از کشف باز شناخته میشه که این همون قبلیست. در صورت اول که مجهول میمونه ما راهی برای شناختش نداریم، پس قیاسی نمیتونیم تشکیل بدیم به انتظار اینکه اون مطلوب رو به دست بیاریم. و در حالت دوم که از قبل معلوم بوده ما دیگه دنبال معلوم شدنش نمیریم، چیزی که معلومه برای معلوم شدنش قیاس تشکیل نمیدیم، این تحصیل حاصله. پس علی حال تشکیل قیاس یا ترتیب حد، ترتیب تعریف حد برای رسیدن به نتیجه در قیاس و محدود در حد کار درستی نیست، چون اون چه که ما دنبالش هستیم برای شناختنش، چه به طریق قیاس اگر در باب قضایا باشه، چه به طریق حد اگر در باب تصورات باشه، اون چیز یا مجهول است و همچنان مجهول میمونه، یا معلوم بوده و بعدم که ما بهش میرسیم به خاطر معلوم بودنش میشناسیم. اگر مجهول بوده که خب ترتیب قیاس و تشکیل حد فایده نداره، بازم مجهول میمونه تا آخر روشن نمیشه. اگر هم معلوم بوده بازم این ترتیب قیاس و تشکیل حد معنا نداره، زیرا که ما برای معلوم دوباره دنبال علم نمیگردیم، چیزی که معلومه معلومه دیگه، تحصیل حاصل نمی کنیم. این اشکالیست که در اینجا کردن و از مغالطاتیست که گرفتارش شدن. علت مغالطه هم بعدا عرض میکنیم. جوابی که ما به این اشکال میدیم، جواب رو من مقدمتا ذکر میکنم، چون در ضمن مغالطه ایشون به یه مطلبی اشاره میکنه که متوقف بر شناخت جواب هست، یعنی باید ما جواب رو بدونیم تا بفهمیم که ایشون چی میگه. لذا جواب رو مقدمتا بر خود ایشون ذکر میکنم، اما مختصر. جواب اینه که این مجهول ما من وجهن مجهوله، من وجهن آخر معلومه. ما به اون وجه معلوم تحصیلش میکنیم، به اون وجه مجهول تحصیل علم میکنیم تا اون وجه مجهول رو برطرف کنیم و مجهول رو معلوم کنیم. به اون وجه معلوم هم این مجهول کشف شده رو میشناسیم که همون مطلوب قبلی ماست. این وجه معلوم نشانی و آدرسی است که ما از اون مطلوب داریم. ما از طریق این نشانی متوجه میشیم که اون مجهولی که دنبالش بودیم و این چیزی که الان پیدا کردیم هر دو یکیه. یعنی اینی که الان کشف کردیم همون مجهول قبلی ماست. اگر این آدرس و نشانی رو نداشتیم بله نمیتونستیم به دست بیاریم. حالا توضیح جواب عرض میکنم بعدن، همین مقدار کافی است برای اینکه مطلب روشن بشه. پس مطلب این شد که جواب این شد که اون چه که ما به دنبالش هستیم من وجه مجهول و من وجه آخر معلوم، به اون وجه معلومش، به اون وجه مجهولش دنبال شناختش میریم به خاطر وجه مجهولش، و با اون وجه معلومش بعد از اینکه این مجهول به دست آمد میشناسیمش و میفهمیم اینی که الان به دست آوردیم چون اون وجه معلوم رو هنوز همراه داره، پس این همون مجهولی است که دارای وجه معلوم بوده و ما دنبالش بودیم. از روی اون تشخیص میدیم که این اینی که کشف کردیم همون مجهولی است که دنبالش بودیم. چه توضیح بیشتر داده میشه؟ خب اشکال رو ذکر کردم، جوابش هم گفتم، اما اینکه این مغالطه از چه بابیه انشالله الان عرض میکنم. هنوز روشن نکردم. بله بچه معلوم بچه مجهول هستی هم تفصیلشو بعدن میگم، فقط خواستم که اون توضیحی که ایشون برای مغالطه میده روشن شده باشه، همین اندازه. بله جواب رو کامل نگفتم. و من مشتهر من المغالطات فاستحالت تحصیل المجهولات، برای اینکه بیان کنند که مجهولات محال است تحصیل بشند. بله بله. و من مشتهر فی المغالطات ای فاستحالت تحصیل المجهولات، ظاهرا ای نمیخواییم، یعنی اگرم نداشته باشیم فکر میکنم بله مزاحم نداشته باشیم. بله ظاهراً این نمیخواد. از چیزهایی که مشهور شده که از مغالطات است در استحاله تحصیل مجهولات، حالا ای هم باشه اب نداره، یعنی در اونجایی که میخوان ثابت کنن که تحصیل مجهولات محاله گرفتار و مغالطه شدن، از جمله مغالطاتی که در چنین موردی پدید آمده قول قائل است که گفته این مجهوله که ازا حسل فبما تعرف انه مطلوبك، اگر مجهولته که دنبالش بودی، چه مجهول تصدیقی چه مجهول تصوری، حالا وقتی حاصل شد و به دست آوردی از طریق قیاس به دست آوردیش اگر مجهول تصدیقی بوده، یا از طریق حد به دست آوردی اگر مجهول تصوری بوده، بعد از اینکه به دستش آوردی فبما تعرف انه مطلوبك، از کجا میفهمی که این مطلوب توست و این همونی است که دنبالش میگشتی؟ خب یه چیزی پیش تو کشف شد، اما این همون مجهول توست که دنبالش بودی، یه چیزی دیگه مکشوف شد، تو دنبال یه چیزی بودی چیزی دیگه دستت آمد. فلابد من بقاء الجهل و وجود العلم قبله، یکی از دو حال حتما هست، غیر از این دو حال ما نداریم. هر کدوم از دو حال هم که شما انتخاب کنید، هنوز مغالط داره میگه، مستشل داره میگه، میگه هر کدوم از این دو حال هم که شما انتخاب بکنید بالاخره نمیتونید بگید به مطلوبم رسیدم. تشکیل قیاس یا ترکیب حد هیچ فایده نداره. الان عرض میکنم، ایشون میفرماد یکی از دو حال اتفاق میفته، همونطور که از خارجم گفتم، یا این شی که مجهول بوده الانم یه چیزی ما به دست آوردیم، اون مجهولمون هنوز مجهول باقی میمونه و نمیتونیم ثابت کنیم که این معلوم ما همون مجهول ماست که کشف شد، پس همچنان مجهول میمونه، که در این صورت تشکیل قیاس و ترکیب حد برای ما فایده نداشته و چیزی عاید ما نشده.
یعنی بعد از قیاس جهل مونده؟
بله بعد از قیاس هنوز جهل مونده، یعنی ما جاهل بودیم به مطلوبمون، حالا که قیاس رو تشکیل دادیم چون نمیدونیم همون مطلوبمون رو نتیجه گرفتیم پس بازم جاهلیم. اگر بدونیم همون مطلوب رو نتیجه گرفتیم که جهل برطرف میشه، ولی چون نمیدونیم همون مطلوب رو نتیجه گرفتیم یا چیزی دیگه نتیجه گرفتیم، هنوز جهل ما به نسبت اون مطلوب باقیه. باید اینطور باشه، چون راه دیگه نداریم، چون راه دیگه نداریم بعد از تشکیل قیاس یکی از دو حال اتفاق میفته. باید بیفته، ولی اتفاق میفته نه، غیر از این دوتا نیست. نه من بعد از سیلاس خوش حرف میزنم. بله یا اینکه همونطور که مجهول بوده مجهول میمونه و هیچ علمی به دست نمیاد، و یا اینکه اگر معلوم شده حتما قبلا معلوم بوده، الانم همون معلوم پیش من حاضر شده، خب الان شناختمش. چرا؟ چون معلوم بود، چیزی که معلوم بود شناخته شد. پس توجه کنید، یا قبلا این مطلوب من که مجهول بوده، قبلا مطلوب من مجهول بوده، الان که به این مطلوب رسیدم چون تشخیص نمیدم همونیست که دنبالش بودم یا نبودم، هنوزم مجهول باقی میمونه. یا قبلا معلوم بوده، چون معلوم بوده الانم که رسیدم میفهمم این همونه. معلوم بوده دیگه، روشن بوده، شکی توش نداشتم، جهلی نداشتم، الانم که بهش رسیدم میفهمم این همونه. مشکل فرض اول اینه که اگر چیزی مجهول بوده تا آخرش مجهوله، تشکیل قیاس، ترکیب حدش رو فایده نکرده. مشکل دوم اینه که بله این معلوم بوده، الان معلومه، الان میدونم که همون سه دنبالش بودم، اما دنبالش بودن غلطه. اگر تو میدونی که این چیه، دنبال چی میگردی؟ دنبال عالم شدن بیش میگردی، اینکه معلومت بوده دوباره دنبالش میگردی، تحصیل حاصل میشه. پس یکی از دو فرض داریم، غیر از این دو فرض هم نداریم. یا قبلا این مطلوب ما مجهول بوده، یا قبلا معلوم بوده. اگر مجهول بوده، با توجه به اینکه من نمیتونم تشخیص بدم که اون نتیجه که گرفتم یا اون حدی که به دست آوردم همون مجهول منو داره تعیین میکنه یا یه چیز دیگه داره تعیین میکنه، پس مجهولم همچنان مجهول میمونه و تشکیل قیاس و تشکیل حدش کردن با فایده نداشتم. اگر معلوم بوده، خب بعد از اینم که من از قیاس نتیجه گرفتم یا از حد محدود رو شناختم، این همون میفهمم که این همون معلومی است که دنبالش شدم، چون میشناسمش. اما مشکل اینجا این نیستش که دیگه این شناخته شده نیست، مشکل اینه که اگر اول شناخته شده چرا تشکیل حد دادی، چرا قیاس ترکیب کردی، تحصیل حاصل چرا کردی؟ پس در یه صورت که این مطلوب من مجهول بوده، با تشکیل قیاس و ترکیب حد هرگز معلوم نمیشه، چون نمیدونم این همونی است که دنبالش بودم. اگر معلوم بوده، درسته بعد از تشکیل حد و بعد از ترکیب قیاس اون معلوم به دست اومده، میشناسمش، چون قبلا هم میشناختمش. اما مشکل اینه که چرا دنبال این رفتی، این که معلوم بوده تحصیل حاصل چرا کردی؟ پس یکی از دو صورت رو در تشکیل قیاسات و ترکیب حدود داریم، و هر کدوم از این دو صورت رو که انتخاب کنید، تشکیل قیاس و ترکیب حدود رو بی فایده و بی اثر میکنه. پس برای چی شما قیاس درست میکنید؟ برای چی حد اجرا میکنید که حد میارید تا محدود رو بشناسید؟ مغالطه قبل از فخر رازی هم بوده. ابن سینا در برهان این مغالطه رو مطرح شده و جواب داده قبل از فخر رازی. فلابد من بقاء الجهل، یا باید جهل همچنان باقی بمونه، اون جهلی که قبلا به این مطلوب داشتم همینطور باقی بمونه، او وجود العلم قبله، یا باید قبل از تشکیل قیاس، قبل از تحصیل من عالم باشم به این شی، تا بعد از تحصیلم بفهمم که همونی که بهش عالم بودم الان دستم آمده. حتی تعرف انهو هو، تا بشناسی که این که به دست آوردی همونیست که قبلا میدونستی، تو همه چیشو میدونستم، آشنا بودم باش، حالا که به دستش آوردم میدونم این همونه. و علت تقدیرن یمتنه و تحصیلو، بنابر هر دو تقدیر تحصیل ممتنه. تحصیل یعنی تشکیل قیاس برای تحصیل مجهول تصور تصدیقی، تشکیل حد برای تحصیل مجهول تصوری، هر دو تحصیل ها ممتنه. چون در یکی تحصیل بیفایده است، جهل من مستمر میمونه، در یکی تحصیل تحصیل حاصله، در هر دو ممتنه تحصیل. اما علل اول چرا تحصیل ممتنه؟ فلاستحالت معرفتهی اذا وجد، بنابر اولی به خاطر اینکه معرفت این مطلوب محال است وقتی یافت میشه، وقتی به دست میاد، چون فرض اینه که جهل باقی مونده، فرض اینه که من نمیدونم اونی که به دست آوردم همونیست که دنبالش بودم، جهل من باقی میمونه. وقتی جهل باقی مونده موند، من نتونستم بشناسمش، تحصیل برای چی؟ برای چی تحصیل میکنم؟ برای این تحصیل میکنم که بشناسمش. اگر شناختن تأمین نمیشه، تحصیل برای چی؟ و اما علستانی فلمتنای تحصیل الحاصل، این طرح اشکال اذا وجود، یعنی وقتی به دست بیاد همون مطلوب، وقتی مطلوب رو از قیاس نتیجه گرفتن یا از اون جنس و فصل حد و به دست آوردم هنوز نمیشناسنش. به بیانی که توضیح داده شد، به بیانی که گفتیم که این مجهولی است که نمیدونم اینی که به دست آوردم همونی است که دنبالش بودم یا یه چیز جدیدی است. شاید یه چیز جدیدی باشه، چون من که از اون قبلی که هیچ نشانی آدرس ندارم از اون مجهوله. پس آنچه که الان به دست میارم نمیدونم تطبیق میکنه بر اون مجهول یا تطبیق نمیکنه. اگه تطبیق کرد خب مجهولم به دست آمده، اما برای من مشخص نیست که تطبیق کرده یا نه، لذا همینجور میمونه. نه، لو وجود اون شیئی که دنبالش هستم اون مطلوب. مطلب فوق‌العاده آسونه، از شدت آسونی گیر کردین توش. من الان 3-4 بار تکرار کردم در حالی که این اصلا جای تکرار نداشت، حتی یک بار هم. میگم از شدت آسونیش توش گیر کردید، حتما همینه. ولی جهتی دیگه این طرح اشکال بود. اما چرا این مغالطه پیش آمده؟ برای کسانی که گرفتار این مغالطه شدن چرا این مغالطه پیش آمده؟ ایشون می‌فرماید چون وجوه و حیثیتی رو که باید رعایت کنن رعایت نکردن، حیثیتی رو به جای حیثیت دیگر اخذ کردن ولی زاب غلط افتادن. اگر اون حیثیت واقعی رو که موجود بود اخذ می‌کردن اشتباه نمی‌کردن، ولی به جای اون حیثیت واقعی حیثیت خیالی رو گذاشتن و به اشتباه افتادن. همین مشکل در اون مغالطه قبلی هم داشتن، یعنی اینکه نتونستن حیثیات رو و وجوه رو تشخیص بدن باعث مغالطه قبلیشون شد، همون مغالطه که در جلسه گذشته خوندیم که میگفتن ما به صغرا احتیاج نداریم. خب در گذشته توضیح داده نشد که جهت مغالطه اینه که حیثیات روشن نشده، وجوه حیثیات روشن نشده، لذا شارح اولا جهت مغالطه اون بحث گذشته رو ذکر میکنه، بعد جهت مغالطه این بحثی که الان توش هستیم ذکر میکنه. چون عبارت مصنف هم داره ایزن، یعنی این هم از باب اهمال حیثیات و وجوهه، یعنی چون حیثیات اهمال کردن. این که میگه این هم معلومه چون قبلی هم همین مشکل رو داشته و چون قبلی رو توضیح ندادن الان مجدد تو الان توضیحش میدن، میگن در قبلی هم وجوه و حیثیات ندیده گرفته شده و به غلط افتادند، اینجا هم حیثیات و وجوه رو ندیده گرفتن داره غلط افتادن. وقت توضیح بحث گذشته ما این بود که گفتیم آنچه که در کم یعنی آستین زیده، در مثال گذشته آنچه که در آستین زیده، این بالقوه مندرج است تحت زوجیت پیش ما بالقوه، البته در واقع گفتیم بالفعل، چون بالقوه اسنانه پس بالقوه هم زوجه. اما شخصی که به غلط افتاده بود و فکر میکرد که ما احتیاج به صغرا نداریم، گمان کرد که ما فلکم زید رو ما بالفعل میدونیم زوجه، گفت اگر بالفعل میدونیم زوجه پس احتیاج نداریم که این ما فیکم زید اسنان رو ذکر بکنیم، همین که میگیم ما میگیم کل اسنین زوج کافیست که بدونیم ما فیکم زید هم زوجه، ولو برامون مشخص نشده که ما فیکم زید اسنانه. بالقوه ما میگیم بالقوه برامون بعدن معلوم میشد که این اسنان است و بعدن به نتیجه زوجه، اما بالفعل الان روشن نیست پیش ما. تو دست زید، تو آستین زید چیزیست که الان از ما مخفیه. الان ما نمیدونیم اسنانه مگر بالقوه و همچنین نمیدونیم به زوجه مگر بالقوه. پس آنچه که در قیاس هست معلومیت اصغر است بالقوه. بعد از اینکه نتیجه گرفتیم اصغر معلوم میشه بالفعل. اما شخصی که به مغالطه افتاده بود گمان میکرد که اصغر از اول معلوم است بالفعل، لذا میگفت بهش احتیاج نداریم. ما بالقوه رو بالفعل فکر کرد، حیثیت معلومیت این شی بالقوه بود، یعنی حیث بالقوه داشت، این شخص بهش حیث بالفعل داد، فکر کرد معلومیت بالفعله. معلومیت بالقوه رو کنار گذاشت، معلومیت بالفعل رو فکر کرد و پنداشت. به همین جهت که حیثیت ها رو ملاحظه نشد به غلط افتاد. حیثیت قوه و فعل رو ملاحظه نشد، حیثیت قوه وجود داشت، او به جاش حیثیت فعل نشون. این درباره مغالطه جلسه قبل که دیدید از باب اهمال حیثیت پیش آمد، یعنی شخص حیثیتی رو که باید رعایت میشد رعایت نشد، به جاش حیثیت دیگر رو گذاشت، لذا به غلط افتاد. حالا اما در بحث ما هم اهمال حیثیت شده. این شیء مطلوب ما چه تصدیقی باشه چه تصوری باشه، این آقا گفت یا حیثش اینه که مجهوله یا حیثش اینه که معلومه. اگر حیث مجهول داشته باشه تا آخر مجهول میمونه، اگر حیث معلوم داشته باشه بعدن شناخته شده است، اما چرا دنبالش میرید، چرا تحصیلش میکنید؟ معلوم که تحصیل نمیشه. پس دو تا حیث پیدا کرد برای مطلوب ما، یه حیث معلومیت یه حیث مجهولیت. گفت در حیث مجهولیت هم اشکاله، در حیث معلومیت هم اشکاله. جوابی که ما میدیم اینه که هیچ کدوم از این دو حیثیت ها نیست. شما اون حیثیت واقعی رو فراموش کردید، دو حیثیت دیگری که درست نیست به جاش گذاشتید. حیثیتی که در اینجا هست معلومیت من وجه و مجهولیت من وجه آخره، همون که جواب دادم، همون جوابی که اول عرض کردم، که جوابم به خاطر همین تیکه من تکرار گفتم جلوتر جواب رو میگم، فقط به خاطر همین که این تیکه روشن بشه که علت جوابی که ما میدیم، یعنی حیثیتی که در واقع در اینجا هست، اینه که این مطلوب ما من وجهن مجهول، من وجهن آخر معلومه. ما به خاطر اون وجهی که مجهول تحصیلش میکنیم، از طریق این وجهی که معلومه میشناسیم که این تحصیل شده همونی که دنبالش بودیم. چون همین وجه معلوم آدرسشه، نشونیشه. وقتی به دست آوردیمش دیدیم وجه معلوم همراهشه، میفهمیم که این همون نیست که ما دنبالش بودیم، چون اونیم که دنبالش بودیم این وجه معلومو داشت، یه وجه مجهولی داشت، اون وجه مجهولش رو کشف میکنیم. وقتی چون این وجه معلوم همراهشه، میفهمیم که این خود همونه. پس به وجه معلوم به وجه مجهول، و لذا دنبالش میریم تحصیلش میکنیم چون مجهوله، میشناسیمش چون معلومه. من جهت مجهوله دنبال تحصیلش میریم، من جهت معلومه به همون وسیله معلوم بودنش میشناسیمش. پس حیثیتی که در واقع در این جور موارد هست، حیثیت مجهولیت من وجهن و معلومیت من وجهنه، که این حیثیت اگر ملاحظه بشه اشکال دیگه پیش نمیاد. اما اون شخصی که به مغالطه گرفتار شده، این حیثیتی رو که واقعا بوده فراموش کرده، به جاش دو تا حیثیت دیگری که نیست گذاشته، یه حیثیت مجهولیت به طور کامل، یه حیثیت معلومیت به طور کامل. و گفته اگه حیثیت مجهولیت به طور کامل باشه، این مجهول به طور کامل بعد که به دست آوردی از کجا میشناسیش؟ چه میدونی این همون استفاده دنبالش بوده؟ اگر معلوم باشه چرا دنبالش میری؟ خب بله اشکال وارده. اگر حیثیت یکی از این دو تا باشه اشکال شما وارده، ولی حیثیت این دو تا نیست، یکی دیگه است. سومیش که اون سومی به ما اجازه میده که اولا تحصیل کنیم، ثانیا بعد از تحصیل بشناسیم. پس همونجوری که توجه میکنید، این مغالط به خاطر اینکه اهمال حیثیت کرده گرفتار اشکال شده. و هازا ایزن، این ایزن در اینجا باعث شده که شارح برگرده مغالطه در اون بحثی رو که در جلسه گذشته گذروندیم ذکر بکنه. و هازا ایزن لازم من اهمال الوجوه و الحسیات، این مغالطه ایم که الان امروز شروع کردیم خوندن، این هم نیز یعنی مثل قبلی لازم آمده است از اهمال وجوه و حسیات، چون حسیات رو که باید ملاحظه میکرد ملاحظه نکرد، این چنین وضعی پیش آمد. اهمال وجوه و حسیات یادتون است از کدام قسم از اون 13 قسم بود؟ از باب اعتبار سوء اعتبار هم بود. از باب سوء اعتبار هم بود قبل. خب و اینما قال ایزن لأن ما تقدم، همینطور که میخونم، لأن ما تقدم من اهمال الحسیات ایزن، ما تقدم اسم این است، من اهمال الحسیات ایزن خبرشه. زیرا چرا گفت ایزن؟ چون ما تقدم نیز از اهمال حسیات است، یعنی غلطی هم که گذشت از باب اهمال حسیات پیش آمده، این غلط هم که امروز شروع کردیم از باب اهمال حسیات پیش آمده، پس این غلط مثل اون غلط قبلی از باب اهمال حسیات، ایزن یعنی مثل غلط قبلی. خب چرا غلط قبلی از باب اهمال حسیات بود؟ فإن حسیات قوه غیر از حسیات فعل است، و در غلط قبلی قد اهملت، این حسیات کنار گذاشته شده، یعنی اخذت الاولا بدل از ثانیه، اولا که قوه است به جای فعل قرار داده شده، در واقع قوه بوده، این شخص قوه رو به جای فعل نشونده و فکر کرده فعله، حیثیت بالقوه در واقع بوده، اون فکر کرده حیثیت بالفعله، به جای این که بالقوه رو که اولاس اخذ کنه بالفعل رو که ثانی است اخذ کرده و به همین جد به اشتباه افته. درس کردم توضیح دادم این مثلا و ها
بله
خب منظور ایشون هم همونه، یه از این راهی نداریم، منظور ایشون هم همونه، یعنی بالفعل بوده، بالفعل رو اخذ کرده در حالی که باید بالقوه رو اخذ می‌کرده، بالقوه درست بوده، این به جاش بالفعل نشونده. حالا عبارت اگر عکسش رو افاده می‌کنه باید توضیح کرد.
درست می‌گم. اون بعد عبارت
مثل
مفهوم. بله. به جای اون که. اون مفهوم ثانی این قوه رو
بالفعل رو جای بالقوه قرار داده.
علی اون فکر کرده کبرای بلقوه بلفل شامل صفرا میشه.
بله. کبرای بلقوه اون فکر کرده بلفل شامل میشه. پس میشه عقص بلفل بزنید. ما مدعیم که کبرا بلقوه شامل است. بله. اینجا همونطور که اشاره میکنه من یادم نبود. اون جلسه گذشته میشون گفته بود که عقص ما بلقوه مکان ما بلفل شده احمال حیثیت، اون جلسه گذشته گفته بود. من تا توضیح نداده بود که این از باب احمال حیثیته. الان هم اینجا همینو میگه او خزت الاولا، اونجا گفت مکان از ثانیه، خب مکان از ثانیه باشه بی نداره، اینجا گفته بدل از ثانیه، یعنی اولی رو به اخذ ما بالقوه کرده، نه اون قبلی هم مثل همینه، اخذ ما بالقوه کرده مکان ما بالفعل، مکان ما بالفعل یعنی ما بالقوه رو ما بالفعل دیده، اینجوری باید معنی کرد،
نه اون که اصطلاح
ما بالقوه رو ما بالفعل دیده، اینجوری بگیم بهتره. بله. و ها هنا اهملت حیثیت و کون المطلوب معلومن من وجه مجهولن من آخر، در اینجا این حیثیتی رو که واقعا بوده اهمال کرده، ندیده گرفته. حیثیت چی بوده؟ کون المطلوب، چه مطلوب تصوری چه مطلوب تصدیقی، معلومن من وجه مجهولن من آخر، این حیثیت با مطلوب هست، یعنی مطلوب ما همیشه این حیثیت رو داره که من وجه مجهول من وجه معلومه، به اون وجه مجهولیتش تحصیل میشه، به اون وجه معلومیتش هم شناخته میشه، اما این آدم این حیثیت واقعی رو ترک کرده، اون وقت اعتبرت حیثیت و کونهی معلومن او مجهولن مطلقن، که هیچ کدام از این دو حیثیت وجود نداشته، این دو حیثیتی که وجود نداشته اعتبار شده، حیثیت کونهی معلومن که مبتلا به اشکال میکنه، حیثیت کونهی مجهولن مطلقا یعنی مجهولن کاملا اینم مبتلا به اشکال میکنه، این دوتا اعتبار شده، لیا توجه شک، تا شک نتیجهش این شده که شک که متوجه شده این اشکال وارد شده، لتوجه شک این اشکال وارد شده، اگر حیثیت رو که واقعا بود اعتبار میکرد دیگه شک یعنی اشکال توجه پیدا نمیشد، اشکال وارد نمیشد، اما چون دو حیثیتی رو که واقعا نیست او اعتبار کرده اشکال وارد شده. حالا شروع میکنیم در جواب. بیان مطلب رو اولا با مثال من شروع میکنم. قطع نظر از اشکالاتی که بعدا میاد، یعنی فرض میکنم که آنچه که میگم همش درسته، حالا بعد اگر مصنف اشکال کرده و شارع اشکال نپذیرفته اون به جای خود اینش بعدا بحثش میاد. میخوام ثابت کنیم که العالم ممکنه، میخوام ثابت کنیم که العالم ممکنه، این مطلوب ماست در تصدیق. بعد شروع میکنیم به مقدمه چینی، میگیم العالم محتاج الی المؤثر، و محتاج و الى المعصر ممکنان فالعالم و ممکنان. الان العالم و ممکن رو به دست آوردیم، قبلا هم العالم و ممکن رو دنبالش بودیم. ما لفظ عالم رو میدونستیم، تصور میکردیم عالم یعنی چی، ممکن رو میدونستیم، میدونستیم ممکن یعنی چی، نمیدونستیم این دوتا به هم جفت میشه، همین. یعنی نمیدونستیم ممکن بر عالم حمل میشه، یعنی نمیدونستیم که عالمی که معلوم معناش، ممکنی که معلوم معناش، این دوتا با هم جورن یا باید نفی بشن، اثباتن به هم میرسن یا سلبن از هم جدا میشن. اینو نمیدونستیم، فقط اثبات و سلب رو نمیدونستیم، ولی نمیدونستیم عالم چیه، ممکن چیه، نمیدونستیم رابطه بین هما ایجابی است که عالم ممکن باشد یا رابطه سلبی است که عالم ممکن نباشد. پس ما این مطلوبمون رو علاوه تصور میدونستیم، علاوه تصدیق نمیدونستیم. تصور یعنی مفرداتش تصور میشه، تصدیقش نمیتونستیم بکنیم که هست یا نیست، این هست و نیستش که ما رو تصدیق نمیدونستیم. عالم رو اصلا نمی‌دونستیم چیه، اصلا اسم عالم به گوشمون نخورده بود و اسم ممکن هم به گوشمون نخورده بود. العالم و ممکن هم مفرداتش پیشمون مشهور بود، هم ترکیبش پیشمون مشهور بود، یعنی اصلا ما دنبالش نمی‌رفتیم، محال بود دنبالش بریم تا اگر بهش رسیدیم بشناسیم یا نشناسیم، اون حرف بعدیه. اصلا ما دنبال این نمی‌رفتیم که بدیم عالم ممکن است یا ممکن نیست. کسی که نمی‌دونه عالم چیه، کسی که نمی‌دونه ممکن چیه، شک می‌کنه که عالم ممکنه یا ممکن نیست، همچین شکی اصلا برش پیدا نمیشه که دنبالش بره. پس اصلا ما دنبال تحصیل چنین علمی نمیرفتیم تا اگر بعد به دست میآوردیم میفهمیدیم این همونه یا نه، میفهمیدیم همونه یا نه، مال مرتبه بعده. ما در مرتبه قبل اصلا دنبال این علم نمیرفتیم. بنابراین حیثیتی که در اینجا هست معلومیت من وچن و مشهولیت من وچن آخره. به وجه تصور این قضیه پیش ما معلوم بوده، به وجه تصدیق که آیا رابطه ایجابی یا سلبی است فقط به همین وجه مشهور بوده. حالا که رابطه ایجابی رو دست آوردیم چرا دیگه شک کنیم، میفهمیم همونیست که دنبالش بودیم، چون ما یکی از دوتا احتمال میدادیم، یا ایجاب یا سلب. حالا به ایجاب رسیدیم، یعنی چیزی که نمیدونستیم کشف کردیم، ولی فهمیدیم این همونیست که دنبالش بودیم، چون ما غیر از این نمیخواستیم که عالم و ممکن با هم رابطه ایجابی دارن یا رابطه سلبی دارن. الان هم که پیدا کردیم رابطه ایجابی دارن، این چیزی که قبلا میدونستیم یکی از این دو سیا ایجابی یا سلبی، حالا به ایجابش رسیدیم، خب میفهمیم که همونی سرون بالش بودیم، این دیگه مشکلی نداره. این در تصدیقات. در تصورات، تصورات مثال میزنن به اینکه عبدی فرار کرده، مثال اینطوری میزنن. البته تصورات جور دیگه مثال باید زد، اما خب مثال اینجوری رایج شده. عبدی فرار کرده، ما هم صاحبشیم، الان میدونیم اون عبد چهرش کجیه، فقط مکانش مجهوله، من وجه معلومه، قیافه و هیکل و لباسی که پوشیده و همه چیزش معلوم، اما من وجه مجهوله، مکانش نمیدونیم، در رفته معلومه کجا رفته. خب میریم توی خرابه یه مخفیگاهی پیداش میکنیم. خب حالا جا داره بگم من شک دارم این همونه که من دنبالش بودم، یا میدونم این همونه، چون بالاخره من وجه معلوم بود، چهرهشو میشناختم. حالا بگم چون نمیدونستم که تو این مکانه، حالا که تو این مکان کشفش کردم پس برای من مجهوله. بله این مکانشو نمیدونستم، ولی چهرهشو که میدونستم. حالا این چهره رو که یافتم فهمیدم که این همونیست که من دنبالش بودم، ولی مکانش مجهول باشه، چون من وچه معلوم، من وچه مجهول. من وچه مجهول یعنی به وچه مکان من دنبالش را میفتم تا به دستش بیارم. من وچه معلوم وقتی که گیرش آوردم میشناسمش، پس اون وچه معلوم آدرس اوست، نشونیشه. اون وچه مجهولم محرک منه که برم به سراغش و به دستش بیارم. در مثل مثلا انسان رو میخوام بشناسیم، انسان رو میخوام بشناسیم، این رو میخوام حد براش بیارم. میدونیم که انسان دارای مثلا فرض کنید به مثال خودشون، مثال خودشون اصلا بهتره. ذاتی هست، ذاتی هست دارای اوصافی. این ذات به عنوان عام معلومه، به عنوان خاص مجهوله. یعنی من میدونم این ذات پرنده است، اما چه نوع پرنده ای نمیدونم. این ذات رو میدونم پرنده است، این ذات رو میدونم حیوانه، عنوان عامش رو میدونم که حیوانه یا پرنده است، اما خصوصش رو نمیدونم. نمیدونم چه نوع حیوانه، ناطقه یا ساحله. همچنین نمیدونم این پرنده پرنده کذایی است یا پرنده مثلا فلان، که خودشون توضیح میدن. اینجا اگر شخصی آمد برای ما اون وصف رو ذکر کرد، این پرنده رو گفت، وصفش هم گفت، خب اون ذاتی که معلوم بود با اون وجه معلومیتش پیش من حاضر بود، به وجه مجهولیتش حاضر نبود. این واصف به قول ایشون این شارح، میگه شارح اون کسی که شرح میده، که این شرح میده که این موجود چیه، حیوان ناطقه یا حیوان ساحله، این پرنده ققنوسه یا چیزی دیگره. این شارح حرفی میاد صفتش رو بر من توضیح میده، با شرحی که این شارح میده اون مجهول پیش من مکشوف میشه و میفهمم که این مجهولم مال همین معلوم نیست. البته در باب تصورشون اشکالی داره که بعدا خواهیم گفت. پس شی اگر منوچن معلوم باشه، منوچن آخر مجهول باشه، ما دنبالش میریم به خاطر اون وجه مجهولیتش، و بعد از اینکه کشفش کردیم میشناسیم به خاطر اون وجه معلومیتش. مثالش هم همونطور که گفتم در باب تصدیقات روشنه، در باب تصورات یه خفایی داره که انشالله باید توضیح داده بشه. تعبیر ایشون اینه که ذاتی رو که متخصص است به ما علمنا، یعنی به صفتی که میدونیم، ذاتی که متخصص است به صفتی که میدونیم، این ذات پیش ما مجهول شده. اگر اون صفت رو کشف کردیم اون ذات پیش ما معلوم میشه. مثلا فرض کنید در همین عبدابق مثال بهتری بزنیم، نه منی که صاحب عبدم و این عبد رو دیدم دنبالش میرم، اون خیلی روشن معلوم میشه. یعنی وقتی تو مکان دیدمش، خب همه چیزش پیشم روشنه، فقط مکانش مجهول بوده، راحت میفهمم که این همون عبد خودمه. فرض کنید کسی رو اجیر کردم که بره دنبال عبدم، هیچ هم این عبد رو ندیده، الان میاد پیش من میگه که این عبد تو چه حالتی داشته، سلام علیکم. میگم که این قدش اینطور بوده، رنگش اینطور بوده، این لباس خاص هم پوشیده بوده، این چنینم راه میرفته، مثلا این اوصاف رو بهش میگم، اونم با این اوصافی که من بهش گفتم دنبال این عبد راه میفته. ذات مجهوله اما اوصاف معلومه. الان داره با چی سرمایه راه میفته؟ با سرمایه صفات، یعنی علم به صفات، اما ذات پیشش مجهوله. اونی که دنبالش داره میگرده منوچن معلوم، منوچن مجهول. بعد که گیرش میاره خودش تحقیق میکنه، اصلا میشه انتظار نمیکشه که صاحبش بیاد بشناستش، میگه خیلی خوب این همونیست که اوصاف رو داره، ذات مجهول رو به دست میاره، اوصاف رو برش تحقیق میکنه، میگه این همونه، اوصافی که میدونه تحقیق میکنه، میگه این همونه. به خاطر اینکه ذات رو نمیشناسه دنبالش میره، ذات و مکانش رو نمیشناسه دنبالش میره. بعد که این رو گیر آورد، چون اون صفات معلومه رو برش تطبیق میکنه، میگه این همونه، مطمئنن برش میداره میاره پیش مولا تعبیرش میده. خب پس توجه شدید که عیبی نداره که شی این من بچه معلوم باشه، من بچه مجهول باشه، مانندش مثلا این قبیله. این کل جوابیست که ایشون میده. بعد جوابو در تصدیقات قبول میکنه، در تصورات قبول نمیکنه، که توضیحش بعد میگه.
در هم مفهوم و هم موضوع رو من جمیع الجهات بشناسید، به نظر ایسه مفردات و به نظر این جهت شناخته بشه، از جهت تصور من جمیع الجهات شناخته بشه، تمام خصوصیات موضوع رو بدونیم، تمام خصوصیات محمول رو بدونیم، کشف جدید ندیم،
یعنی بدونیم که چه محمولی میگیره و بدونیم اون چه موضوعی داره، اون چه دیگه، اون چه دنبالش نمی، یعنی منظورتون اینه که بدونیم که این محمول بر چه چیزایی هم میشه، هر جمله بر آدم و موضوع هم چه چیزایی برش هم میشه، هر جمله بر این اصلا چند معلومی دنبالش نمی
که موضوع رو خصوصیات شده. بله، این منوش این بچه نیرم که میگی در مورد تصورات موضوع محمول هم من بچه میشه،
نه یعنی ذات عالم عالم رو بدونم و ذات امکان رو، اما تمام خصوصیات شده
باز مشغول دنبالش مورده میشه.
مثلا وقتی من این مثال رو دارم، اگر ما بگیم زید بکه چون همون مستدر هستید بین اینها هم واقع میشه ولی هم رو اختصاص دادن به جایی که این مشتر بشه اگزاتی میشه. خب یه چیزی هم تو مورد نظر این شخص هست در یه خصوصیت خاص، ما اصلا ندونیم، ما اصلا این خصوصیت نه در زید بشنسیم نه در هم بشنسیم. خب این شما مذکور واقع میشه.
اگه بگیم زید بکره، منظور اون از بکر هم شخص نباشه،
نه شخص باشه،
شخصی و شخصی هم بشه.
چرا؟ چون محمد آن در بحث بازی کسی در هم به دایه دارن در دنهایی میگن که در جایی که روحوییت به نفع محقق میشه، یعنی وحدت به نفع وحدت در نوع بشه، در جنس بشه، در هر چیز دیگه باشه، اینجا هم برقرار میشه. اگرچه اصطلاح هم رو اختصاص دادن به دو، یکی هم در اولی یکی هم به شامل سمه، برای در زمان هم میشه هم باز بشه به لحاظ که روحوییت
به لحاظ چی؟
مثلا جنس
به لحاظ جنس هم بله بله، یعنی زیدون بشون این زیدون انسان.
حالا اگر یه خصوصیتی باشه که این خصوصیت رو ما نمیدونیم ولی اون کسی که این رو به کار میبره میدونه، یعنی یه جهتی بین دو طرف هست و این خصوصیت ما در نه در زید میشناسیم نه در بک میشناسیم، مطلوب واقع نمیشه.
خب بله، که نقض بر ما نیست، که نقض بر ما نیست. توجه کنید، ما گفتیم که زید رو که موضوع بشناسید، حیثیت محمول رو هم بشناسید، محمول رو که چی رو میخواد هم کنید، بک رو که هم نمی کنید، یا انسانیت رو هم می کنید، یا یه چیزی رو که بک با زید درش مشترکه اونو باید بدونید، تصورا رو باید بدونید، فقط جفت شدن این تصورات یا سلب شدنش رو ندونید.
پس غیر از تصور موضوع و محمول جهت انتصار محمول
نه، محمول شما بک نیست، معمول شما الان شما معمول نمیدونید.
نه نه، چه جهت حمله؟ جهت هم غیر از محمول.
نه خود محمول، خود محمول معلوم نیست، بچ که محمول نیست،
بچ محموله،
بچ محمول نیست، بچ نه اشتباهه، بچ محمول نیست، ایشون هم نمیگه بچ محموله.
چرا میگن
خود بچ محموله؟
میگن امر اصطلاحا چه میگن که به محض اینکه ربوبیت باشه، میگن اگه اصل اینه در واسه مراد کثیر، میگن ربوبیت محقق بشه به هر معنی ربوبیت
محقق
میشه، این
هم
میشه
دائم
میشه ولی به لحاظی
ها،
ولی
و در واقع همون لحاظ محمول شماست نه بک.
اصلا در زواد هم که نگیم، در هر جایی که ما بگیم اون جهت هم باید مشخص بشه که ما
نه جهت هم غیر از محموله، محمول باید مشخص باشه. الان محمول شما بک نیست، به ظاهر محمول بکره، اما محمول یه چیزی از خصوصیات بکره. زید رو که نمیخوام بگیم بکره، زید رو میخوام بگیم که همون خصوصیت بکر رو داره. شما الان محمول رو نمیدونید چیه، وقتی محمول بله ظاهرا
خب. در حال این موضوع محمول تا من جمیل جا وجود روشن نشه نمیتونیم اینجا
نه من جمیل وجود روشن نمیشه و اینم که شما فرمودید مجهول مطلقه، محمول ما مجهول مطلقه، این بله درست، مشکل داریم، باید معلوم باشد من وجه، مجهول باشد من وجه. شما الان شما الان محمول نمیدونید چیه،
مجهول من وجهی اگر اون جهت مشترکی باشه که این دو تا رو بخواد هم بکنه باز مشکل هست، چون مطلوب واقع نمیشه. اگه مطلوب باشه اون وجه شما نمیدونید دنبال چی میدید؟
دنبال رابطه. اگه وجه نمیدونید دنبال چی نمیدید؟ اگر محمول رو ندونیم، اگر محمول رو ندونیم دوباره چی نمیدونیم؟ ما محمول رو میدونیم، رابطه شو با موضوع نمیدونیم، همین. جای دیگر اگه شما پیدا کنید همینه، اونجا هم که شما الان دارید مثال میزنید محمول پیش ما مشهوله، گمان میکنید جهت هم مشهوله، محمول مشهوله، نمیدونیم چی میخواد هم بشه. خود بک به ظاهر هم شده، در باطن یا انسانون هم شده، یا لون و کذا هم شده، یا شجاعت هم شده، بالاخره یکی از خصوصیات هم شده، محمول ما نمیدونیم چیه. تا جایی که معمول نمیدونیم بله، به نتیجه که میرسیم نمیدونیم این همون چیزیست که اصلا دنبالش نمیدونیم، تا بعدم بگیم حالا این همونی که دنبالش بودیم یا نبودیم. این در جمله مثال هاییست که اصلا مجهول مطلق هست، اونی که ما میگیم معلومه وچین غیر از مثال شماست. فإن المطلوب إن كان من جميع الوجوه مجهولا لم يطلب، مطلوب ما اگر من جمعی الوجوه مجهول باشه، هم به لحاظ تصور هم به لحاظ تصدیق، لم یطلب اصلا دنبالش نمیگیم. لاستحاله توجه طلب به سمت چیزی که لم یختر بالبال و به ذهن اصلا، چیزی که به وجه و به هیچ جهت به ذهن ما خطور نشده اصلا دنبالش نمیگیم. و کذا امکان معلوم من جمعی الوجوه، یعنی بازم محاله، بازم لم یطلب، امکان اون مطلوب ما معلوم من جمعی الوجوه، یعنی به لحاظ تصور به لحاظ تحصیل از همه جد معلومه، چرا این رو دنبالش نمیریم؟ استحالت تحصیل الحاصل. بل هو یعنی مطلوب، چیزی است که معلومون من وجهن، عبارت توجه کنید، معلومون من وجهن، مجهولون من وجهن، متخصصن ذالک الوجه المجهول، ذالک الوجه المجهول به ما علمنا. بعد از متخصص یه ویرگولی داره، ظاهرا نباشه، ویرگول خط بخوره بهتره. ذالک الوجه المجهول نای فاعل متخصصونه، به ما علمناه و متعلق به متخصصونه. این مطلوب ما معلوم است من وجهی، مجهول است من وجه دیگری، که این وجه مجهول به ما علمناه تخصیص خورده، یعنی ذاتی است که با اوصافی متخصص شده، اون اوصاف هم معلوم ماست، پس به ما علمناه متخصص شده، یعنی به معلوم هایی که همون اوصاف هم متخصص شده، متصف شده. پس اصل ذات الان پیش ما مجهوله ولی اوصافش معلومه. یعنی فرض کنید همونطور که عرض کردم نمیدونیم این عبد چیه، ولی میدونیم که شکلش چطوره، رنگش چطوره، لباسی که پوشیده چیه، عوارضش چیه، اوصاف رو میدونیم. پس این وجه مجهول متخصص شده، متصف شده به چیزهایی که علمناه و به اوصافی که علمناه، و به خاطر همین اوصاف معلومه بعد از اینکه این ذات مجهول رو کشف میکنیم میفهمیم که همون ذاتی که دنبالش بودیم، چون این معلومات بهش تطبیق میکنه. معلوم بله؟ ای بعد داره فتو خصه هست؟ فتخصص به معلم نه دارید، اون وقت داره ای زاله کرد بچه مشهور میشه، اونم معنا کرد، ولی این نسخه ما بهتره، نسخه شما رو میشه من. بله شارحه، بله شارحه، نایب فاعل و شارحه ظاهر کرد. بله حالا درست اون هست بهتره. ذالک الوجه المجهول حرف اشاره، نایب فاعل متخصصون رو که مصنف ظاهر نکرده اشاره ظاهر کرده. عبارت مصنف اینه من وجه متخصصن به معلم نه، ضمیر متخصصن برمیگرده به خود همین وجه، این ضمیر رو اشاره برگردونده گفته ذالک الوجه المجهول. بله اگر تا تخصص باشه ای، ولی اگه متخصصون باشه ای نمیخواد، همون معلومه بچه. بله البته ای هم باشه ایم نداره، متخصصون چی؟ متخصصون ای ذالک الوجه المجهول، که این چیزه، ضمیر متخصصون رو داره برمیگردونه. مطلب روشنه، معلومون من وجه از یه جهت معلومه، مجهول است من وجه دیگری، که اون وجه دیگر با معلم ناهو، یعنی با اون وجه معلوم تخصیص خورده و مشخص شده، اگرچه مجهوله ولی اون صفتی که کنارش هست معلومه. ما بعد از اینکه این مجهوله به دست آوردیم با تطبیق اون صفت میفهمیم که این مجهولیست که دنبالش بودیم. فاذا حصل، ضمیر حصل برمیگرده به اون وجه مجهول. فاذا حصل علم به تخصیص المعلوم انه المطلوب، اگر این مجهول یافت شد، پیدا شد با اون تخصیص معلوم، یعنی با اون صفات معلومه، علم انه المطلوب، اینی که من پیدا کردم همونی که دنبالش بودم. از کجا میفهمم؟ از این صفات معلوم میفهمم. کما انک تجهل خصوصیت ذات من الذوات، خصوصیت ذات رو جاهلی، ولی تعلم و تخصص این ذات رو به صفت من صفاتها، یه صفتشو میدونی. حالا این ذات متخصص است به یه صفتی، اون صفت پیش تو معلومه، این ذات چون مجهول دنبالش میره، اون صفت چون معلومه بعد از اینکه کشفش کردی، دیدی صفت باش تطبیق میکنه، میفهمی که این همون مجهولی که دنبالش بودی، چون داره همین صفته. فاذا حصلت تلک الذات، این نوا سر خط نوشته میشد دنباله مطلبه، فاذا حصلت تلک الذات المخصوصه علمت بما تخصصت بهی من الصفت التي كانت معلومه انه مطلوبک، انه مطلوبک مفعول علمت است، بما یعنی به سبب ما تخصصت، من الصفت هم بیان برای ما متخصصت. حصلت بخونید یا حصلت بخونید، البته اینجا تلک ذاتو داره حصلت خونده، شما حصلت تلک ذات بخونید عیب نداره. فاذا حصلت تلک ذات مخصوصه یا حصلت تلک ذات المخصوصه رو علمت، به سبب، ما گفتم یعنی صفت، به سبب صفتی که تخصصت این ذات به اون صفت، ما رو داره معنا میکنه، من صفت التی کانت معلومه، به خاطر این صفتی که تخصیص داده بود ذات رو و متصف کرده بود ذات رو، علمت انه اینی که به دست آوردی مطلوبش همونی بوده که دنبالش میگشتی. انها داره، انها مال ذاته، اگر انهو بگیم به اعتبار مطلوبه، انها اگر بگیم به اعتبار ذاته، انهو بگیم به اعتبار خبر یعنی مطلوب باشه، هر دوم درسته، ای شده من بهتر از دیگری نیست. ظاهرن میست که رعایت خبر بهتره، حالا من یادم نیست اینو رعایت مرجع بهتره در اینجور موارد یا رعایت خبر. رعایت خبر اولاست، ظاهرن رعایت خبر اولاست، بنابراین انهو مطلوبش بهتر از انها مطلوبش. بله. و جرت عادت الاوائل ان یتمثلوا علی ذلک، عادت قدما جاری شده بود که برای این مسئله به این مثال میزنن، بالعابد اذا وجد، اون عبد فراری وقتی پیدا بشه، فانه لم یکن مجهولا من کل وجه، لانه معلوم الذات، این مال کسی است که خود مولا دنبالش میره ها. وقتی خود مولا دنبال این عبد میره، این عبد پیش مولا معلوم الذات، یعنی کاملا میشناسدش. اگر دیگری بره معلوم الذات نیست، لانه معلوم الذات، بله معلوم است، پس کاملا مجهول است، ولا معلوما من کل وجه، از همه جهت هم معلوم نیست، لانه مجهول مکان، این مجهول مکان بودن مال مولایی است که دنبالش میره یا مال دیگری است که دنبالش میره، علی حال مجهول مکان است، چه مولا دنبالش بره چه دیگری دنبالش بره، ولی اگر مولا دنبالش رفت معلوم الذات، اگر دیگری دنبالش رفت معلوم الصفات، دیگه معلوم الذات نیست. فإذا وجد علم انه عابقنا، ببینید مولا دنبالش فرستاده میگه عابقنا، اگر یافت بشه معلوم میشه که این عابق ماست، همون عبد فراری است. از کجا معلوم میشه؟
تو سنگیه که اضافه هست انه لم یکن مجهولا من کل وجه، لانه معلوم الذات ولا معلوم من کل وجه، این اضافه داره اضافه تو چاپ شده نیست، معلوم
الذات
ولا معلوم من
كل وجه، معلوم الذات ولا معلوم من كل وجه. بله، حالا اون چی که ما داریم همین بود، اون که شما دارید معنا میشه. بله. فایز وجوده، اگر یافت شود این عبد، علم انه عابق و نام، میدونیم که این همون است که فرار کرده بود از دست ما. از کجا میدونیم؟ به ما کنا علمناه، متعلق به علم است و باش هم با سببی است، به ما کنا علمناه یعنی به سبب اون چه که ما قبلا از این عبد میدونستیم، اون چه که قبلا میدونستیم از این عبد چی بوده، ذاته و صورته بود. خب قبلا پیش خودمون کار میکرد، ذاتش و صورتش رو میشناختیم، مکانش رو نمیدونستیم، حالا که رفتیم یافتیمش دیگه نمیگیم این چون در مکان مجهول یافت شده پس عبد ما نیست، میگیم خب صورتش همونه، تطبیق میکنیم میگیم عبد ماست، و بهی اندفاع الاشکال، اشکال برطرف میشه. خب این جواب حالا فقط در تصور، در تصدیقات مسلم جاریست، در تصورات باید ببینیم جاری هست یا جاری نیست، این شده میده برای سرسته.